و مطالب مفید رو در کارتون به کار بگیرید. 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 22652525162 هم مربوط میشه به روابط عمومی سازمان. همه اینها در کنار همدیگه در اختیار شما هستن برای دریافت نقد و نظرات و پیشنهاداتتون. از طریق کانال رادیو اقتصاد با آدرس @ رادیو اقتصاد میتونید به جمع ما اضافه بشید. همه یه برای بچه هایی که در حوزه حالا کسب و کاریشون میخوان مطالب و مفید رو از رادیو اقتصاد برداشت بکنن، عضو این کانال میشن و میتونن برنامه هایی که بارگذاری میشه به صورت صوتی و همینطور مکتوب اون برنامه ها رو اونجا بازشنوایی بکنن. از جمله رادیو بازار، برنامه‌ای که ساعت 9:30 شنبه تا پنج شنبه تقدیم به شما عزیزان میشه، از آنتن رادیو اقتصاد میتونید بشنوید. در کانال رادیو اقتصاد ساعت 12 ظهر و ساعت 18 بازپخش این برنامه رو شما عزیزان میتونید دنبال بکنید و از جدیدترین قیمت‌ها در بازار و خبرها در حوزه قیمت‌ها هم مطلع بشید. برنامه رهیافت رو ساعت 21 شنبه تا 4 شنبه تقدیمتون میکنیم از آنتن رادیو اقتصاد و در کانال رادیو اقتصاد هم میتونید این برنامه رو رأس ساعت 9 صبح و همینطور 15 بازشنوایی بکنید. امیدوارم که سایر برنامه‌هایی که دنبالش هستید رو هم از کانال رادیو اقتصاد بازشنوایی بکنید. @ رادیو اقتصاد آدرسیه که در کانال در پیام رسانه بله در اختیار شما شنونده های عزیزه. خیلی صحبت کردم، خودم هم خسته شدم. بریم سراغ چکیده 8 صبح.
رادیو اقتصاد. گسترش بازار آموزش‌های خصوصی اگرچه در برخی موارد به ارتقای سطح علمی دانش آموزان کمک کرده، اما از سمت دیگه شکاف آموزشی میان اقشار مختلف جامعه را افزایش داده.
سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با شبکه رادیویی اقتصاد. موضوع بسیار مهم آموزش و البته آموزش رایگان که یکی از اصول مهم نظام آموزشی کشوره و از حقوق اساسی شهروندان محسوب میشه، اما افزایش هزینه‌های آموزشی توی سالهای اخیر واقعا این پرسش رو مطرح کرده که آیا خانواده‌ها همچنان میتونن بدون هزینه‌های سنگین از آموزش با کیفیت برای فرزندانشون بهره‌مند بشن یا خیر. آقای پارسا کثیری با ما هستن، کارشناس آموزش. آقای کثیری، امروز هزینه‌های پنهان آموزش چه سهمی رو از سبد هزینه‌ای خانواده‌ها به خودش اختصاص داده؟
اجازه بدید قبل از اینکه اصل سوالتون رو پاسخ بدم یه مقدمه‌ای مختصری عرض کنم در باب اتفاقاتی که برای یک خانواده 4 نفره یا یک خانواده 3 نفره در سال کنکور برای هر یک از عزیزانشون رخ میده و با توجه به شرایطی که وجود داره، شرایط تورمی که وجود داره، بحث هزینه های آموزش واقعیت از یک اصول کلی خودش خارج شده و هزینه های آموزش وارد یک چرخه‌ای شده که چرخه پایان ناپذیره و هر شخصی، هر خانواده‌ای می تواند به صورت بی نهایت در این مسیر هزینه کند و خب این اولین نقصیه که به این موضوع وارده و نسبت به آمارهایی که منتشر شده حدوداً هر عضو از خانواده که در سال 403 تا به حال دانش آموز کنکوری باشد چیزی بالغ بر 33% از سبد هزینه‌ای خانواده رو به خودش اختصاص میده و خب این عدد سنگین و سرسام‌آوریه.
دو میهمان ارزشمند به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر حسین حرورانی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و جناب آقای یوسف بهارلو مدیر کل آموزش پرورش استان تهران. آقای دکتر حرورانی، مدیران ما چقدر تکیه میکنن به پژوهش‌ها و آماری که از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر میشه و چرا هیچ وقت منبع تصمیم گیری ها و مبنای تصمیم گیری های کلان و خورده کشور قرار نمیگیره؟
ببینید، از جهت اینکه حالا این بحث اهمیت و ضرورت این آمارها، خب به هر حال به نوعی شاید بشه گفتش که این آمارها به سمع و نظر تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور میرسه، ولی مشکلی که وجود داره این هستش که تمام دولت‌ها با کسر بودجه متاسفانه مواجهند و به هر حال خواه‌ناخواه باید اداره کشور رو با بودجه‌ای که در اختیار دارن جلو ببرن. و از طرف دیگه خب کشورمون این کشوری هستش که خب بیشتر درآمدهای دولت رو درآمدهای نفتی تشکیل میده متاسفانه، و به فراخور افزایش و کاهش قیمت نفت این بودجه متغیر میشه و متغیر شدن این بودجه رو کیفیت آموزش تاثیر میذاره. شما الان ملاحظه میکنید که نظام رتبه‌بندی معلمان چندین سال هستش که در واقع میخوان اجرا بکنن و یه گام رو به جلو میرن و دوباره با چالش مواجه میشن.
آقای دکتر حرورانی، خیلی هاش برمیگرده به سوء مدیریت هایی که وجود داره. ما درآمدم، حالا یه بخشی درآمدهای نفتی هم توی این مملکت کم نداشتیم، پرتی های بودجه و حالا اختصاص دادن ردیف های بودجه به حرکت های غیر تخصصی هم زیاد بوده. به نظرم میاد بیشتر از این که مال ما به کمبود بودجه متمرکز بشیم، به سوء مدیریت ها و نوع سیاست گذاری ها بیشتر باید گیر بدیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر بهالو، توضیح شما رو هم بشن، فکر کنم یکی دو دقیقه فرصت داریم.
من از این فرصت استفاده بکنم. نکته ای که کمک میکنه آموزش پرورش در واقع به حوزه اقتصاد، بحث آموزش فنی حرفه‌ای و مدارس و هنرستان‌های فنی حرفه‌ای ما هستن. من خواستم از این فرصت استفاده بکنم. ما الان در فصل ثبت نام دانش آموزانمون هستیم و فرم‌های هدایت تحصیلی برای دانش آموزان صادر میشه که این فرم‌ها توسط مدرسه با توجه به علایق دانش آموزان و توان علمی اونها رشته هایی رو که دانش آموز میتونه انتخاب بکنه رو میاد مشخص میکنه. از اونجایی که در سالهای اخیر هنرستان های ما تقویت شدن و رشته های فنی و مهارتی بسیار مورد اقبال دانش آموزان ما قرار گرفته، متاسفانه هنوز نگاه سنتی بخشی از اولیای دانش آموزان به رشته های علوم انسانی یا رشته های پزشکی و از این دست باعث میشه که مخالفت خانواده ها در واقع جلوی این ثبت نام دانش آموزان در رشته های فنی حرفه‌ای رو بگیره. من می‌خواستم
البته از زمان دهه 60 ما خیلی بهتر شده آقای دکتر بهالویی.
ما اکبری بسیار اوضاع هنرستان ها به لحاظ تجهیزات و امکانات
فوق العاده است.
بله اوضاع به اگرچه هنوز با ایدئال فاصله داره، ولی امکانات خوبی در اختیار هنرستان ها قرار گرفته. هنرستان های جوار صنعت تأسیس شده. برخی از آموزش های عملی مدارس ما در کارخانجات صنعتی و یا در آموزشگاه فنی حرفه ای با تجهیزات روز داره انجام میشه. لذا میخواستم از خانواده ها خواهش بکنم که اگر دانش آموزان واقعا علاقمند هستن که در هنرستان ها و یا رشته های فنی و مهارتی ادامه تحصیل بدن، جلوی این علاقه دانش آموزان رو نگیرن و اجازه بدن دانش آموزان با توجه به توانمندیشون و علاقه شون اون رشته‌ای که خودشون دوست دارن انتخاب بکنن و قطعا در آینده ما در کشورمون به رشته های فنی حرفه‌ای و مهارتی بسیار بسیار نیاز خواهیم داشت و بازار کار خوبی رو هم برای این دانش آموزان میتونه
فراهم
کنه.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
شب بخیر، رادیو اقتصاد رو میشنوید. و اما همیشه شنیدیم که برای ایمنی در کار باید حواسمون باشه که نکاتی رو رعایت بکنیم تا بعدها متضرر نشیم. پس اول ایمنی، لطفاً بشنوید برنامه رو.
اول ایمنی. چهارشنبه 23 مهر 1404، بروجرد، کارخانه صنایع ریسندگی و نساجی. این کارخانه نساجی با 3 شیفت کار میکرد. فشار سفارش ها بالا بود و بخش نگهداری و تعمیرات با کمبود نیرو مواجه شده بود. از طرفی هم سرویس دوره‌ای دیگ بخار به دلیل کاهش بودجه و توقف ناپذیری خط تولید چند نوبت به تعویق افتاد. شیر اطمینان دیگ بخار یک بار در تست غیر رسمی گیر میکنه. اما به جای تعویض با تنظیم دستی به صورت موقت رفع میشه. اینم بگم که بابت بازرسی های دوره‌ای و سالانه سند رسمی و مکتوب معمولاً ثبت نمی‌شد و هر از گاهی در دفتر گزارش مواردی رو می‌نوشتند. در جلسات تولید عبارت خط تولید نباید بخوابد تبدیل به فرهنگ غالب شده بود و از طرفی هم کارگران شیفت شب آموزش کامل کار با بویلر، مدیریت آلارم و شرایط اضطراری رو دریافت نکرده بودند. درست دو هفته قبل در دفترچه ثبت وقایع اتاق بویلر چند هشدار دمایی و افت و خیز فشار ثبت شده بود، اما اقدام اصلاحی ریشه‌ای صورت نگرفته بود. اپراتورها هم برای دور زدن قطع‌های مکرر یکی از اینترلاک‌های ایمنی را موقتاً از مدار خارج می‌کردند تا خط نخریسی متوقف نشه. پیمانکار سرویس دیگ قرارداد کوتاه مدت داشت و به دلیل فشار زمانی تست‌های غیر مخرب کامل یا NDT روی اتصالات پر ریسک انجام نمی‌شد. ساعت 3:40 بامداد شیفت شب اتاقک نگهداری دیگ بخار. صدای سوت خفیف و بخار رقیق در نزدیکی فلنج سمت غربی مشاهده میشه. آلارم فشار بالا چند بار چشمک میزنه و خاموش میشه. اپراتور خسته و بدون سرپرست حاضر در محل تصمیم میگیره تا شروع شیفت صبح کار رو ادامه بده. شیر اطمینان که پیشتر مشکل داشت به درستی عمل نمیکرد و مانومتر فشار رو در محدوده خطر نشون میداد. حدود ساعت 4 بامداد با افزایش ناگهانی فشار و شکست در اتصالات انفجار مهیبی رخ میده و موج ضربه‌ای دیوار سبک اتاق بویلر رو میشکافه. بخار داغ به سالن مجاور نفوذ میکنه و یک نفر از گروه فنی و تأسیسات که در اتاق دیگ بخار حضور داشت به دلیل شدت جراحات فوت میکنه و دو نفر دیگر دچار سوختگی استنشاقی میشن. کارخانه هم برای مدت 2 هفته تعطیل بود تا اینکه کم کم شرایط تولید فراهم شد. همسر مرحوم شهبازی:
شوهر من آدم کم توقعی بود، فقط میخواست کارشو درست انجام بده و سالم برگرده خونه. نمیدونم چرا باید اینجوری از دست بدمش، فقط میخوام بدونم چرا کسی جلوی این اتفاقو نگرفت.
کارشناس برنامه:
عرض سلام و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی، امیدوارم که خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای در خصوص یک حادثه ناشی از کار در صنعت. اجازه بدید کمی از زاویه فنی، اقتصادی و اجتماعی به این حادثه نگاه کنیم. حادثه‌ای که فقط یک انفجار نبود، یک زنجیره شکست بود. شکست در تجهیزات، شکست در مدیریت، شکست در فرهنگ ایمنی و در نهایت شکست در حفاظت از جان انسان. در ظاهر این کارخانه فقط 2 هفته تعطیل شد، اما پشت این عدد یک دنیا هزینه پنهان وجود داشت. برای این کارخانه توقف تولید، توقف ارسال محصولات به عاملین فروش، هزینه های سنگین تعمیر دیگ و لوله کشی، اجاره دیگ موقت، افزایش حق بیمه مسئولیت و بیمه حوادث و مهمتر از همه ضربه به اعتبار برند در زنجیره تأمین. و در صنعتی مثل نساجی اعتبار یعنی بقا. اما این هزینه ها برای خانواده کارگر عزیزی که فوت شد و همچنین 2 نفری که دچار مصدومیت و سوختگی شدند، شامل هزینه های درمان سوختگی، توانبخشی طولانی، احتمال از کار افتادگی، کاهش درآمد، فشار روانی و مالی و تغییر کامل سبک زندگی خانواده بود و در سطح جامعه و صنعت درگیری منابع امدادی، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ایمنی در صنایع مشابه، اختلال در تأمین مواد اولیه مشتریان پایین دست و بیکاری موقت کارگران در دوره تعطیلی از جمله خسارت‌ها و هزینه‌هایی بود که به دلیل این حادثه به کارفرما، کارگر و صنعت و جامعه آسیب وارد کرد.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
اما اگر بخوایم به عمق ماجرا بریم، باید بپذیریم که هیچ حادثه‌ای ناگهانی نیست. من همیشه این مثال رو میزنم که برای بروز حادثه باید ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم بدن تا یک حادثه اتفاق بیفته. همیشه قبل از هر انفجار، قبل از هر فاجعه، ردی از هشدارها وجود داره. هشدارهایی که یا دیده نمیشن یا جدی گرفته نمیشن. در این حادثه همینطور بود که لایه‌های مختلفی روی هم جمع شدن تا در نهایت این انفجار شکل گرفت.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه.
در بخش مدیریتی و سیستمی وجود یک نظام مدیریت تغییر ضروری است. هر تغییری، حتی کوچک، باید ارزیابی ریسک داشته باشه. سیاست رسمی سازمان باید این باشه که توقف امن بهتر از کار ناایمن است. نظارت شیفت شب باید تقویت بشه و فرهنگ گزارش‌دهی بدون ترس یا همان جاست کالچر باید در سازمان نهادینه بشه.
به لحاظ فنی ما با مجموعه‌ای از نقص‌ها روبرو بودیم. شیر اطمینانی که یک بار گیر کرده بود و به جای تعویض فقط یک رفع موقت روی اون انجام شد. مانومتری که مدت‌ها کالیبره نشده بود و فشار واقعی رو درست نشون نمیداد. اینترلاک ایمنی که برای جلوگیری از توقف خط عملاً از مدار خارج شده بود. تست‌های NDT که یا ناقص انجام شده بود یا اصلا انجام نشده بود و اتصالاتی که فرسوده بودند و کسی به اونها فرصت رسیدگی نداده بود. اینها هر کدوم یک هشدار بودند. هشدارهایی که اگر جدی گرفته می شد شاید امروز این حادثه رو روایت نمی کردیم. اما فقط مسئله فنی نبود. در لایه سازمانی فشار تولید باعث شده بود که برنامه‌های PM و اوورهال بارها به تعویق بیفته. نظام مدیریت تغییر یا همان MOC Management of Change وجود نداشت. یعنی هر تغییری در سیستم بدون ارزیابی ریسک انجام می‌شد. بودجه نگهداری هم محدود بود و همین محدودیت تصمیم‌های اشتباه رو توجیه پذیر می‌کرد.
خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده.
در لایه انسانی و رفتاری، خستگی شدید کارگران شیفت شب نقش مهمی در بروز حوادث در صنعت داره، مخصوصاً اپراتورهایی که تجربه کافی رو ندارن و در مقابل خیلی از شرایط و آلارم‌ها تحت فشار روانی قرار میگیرن. حالا این فشار روانی وقتی با خستگی توأم میشه، قطعاً میتونه حوادث جبران ناپذیری رو برای ما رقم بزنه. چرا؟ این جمله رو ما همیشه شنیدیم و به عنوان یک شعار انگیزشی برای کارخونه ها و شرکت های تولیدی شده که تولید یک لحظه هم نباید متوقف بشه. آیا به این فکر کردید که این نوع فشار میتونه تصمیم گیری رو مختل کنه و فرد رو به سمت رفتارهای خیلی پرخطر سوق بده؟ پس ما هر شعاری که میدیم یک مقدار باید به بُعد انسانی و حوادث جبران ناپذیرش هم توجه بکنیم.
هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید پلنگ خفته باشد. حادثه صدا نداره، دار نمیده که مراقب باش تا جونت رو نگیرم. از نظر نظارتی و حقوقی هم ضعف جدی وجود داشت. کارشناس ایمنی در شیفت شب حضور نداشت. هشدارها ثبت می شد اما پیگیری صورت نمی گرفت و مهمتر از همه الزامات قانونی مربوط به دیگه بخار و ظروف تحت فشار به طور کامل رعایت نشده بود.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
در خصوص نکات ایمنی مربوط به این پرونده، اولین قدم این هستش که تمام این تلاک ها و حفاظ ها بدون هیچ استثنایی به مدار برگردن. شیر اطمینان باید تست دوره‌ای عملکرد داشته باشه. تجهیزات باید مطابق برنامه کالیبره بشن و تست های NDT باید کامل و مستند انجام بشن. اما از منظر آموزش و فرهنگ هم اشاره میکنم که اپراتورها باید آموزش استاندارد و کامل رو ببینن. مدیریت خستگی باید جدی گرفته بشه و استراحت اجباری و چرخش وظایف در شیفت شب باید اجرا بشه. اصطلاحاً کارگر عزیزی که خسته است نمیتونه نگهبان ایمنی باشه.
ایمنی هزینه نیست که در تنگنای تولید حذف شود. ایمنی همان نفس انسانی هست که اگر نادیده گرفته شود، تولید هم دیر یا زود از نفس می افتد. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
یک شنبه شب با رادیو فرصت همراه شوید. از رادیو اقتصاد روی موج FM فرکانس 98 مگاهرتز از ساعت 22 تا 24، دو ساعت با تجربه و دانش کسب و کار همراه شما هستیم. در استودیو تجربه حسین مستخدمین حسینی از مسیر کاری، تجربه ها، شکست ها و دوباره ساختن میگوید. در استودیو دانش دکتر مهیار رمضان خانی، دکترای اقتصاد، مشاور کسب و کار و استاد دانشگاه، پاسخگوی پرسش های شماست. شما هم سوالاتتان را بفرستید. 30036 37، یک شنبه شب ساعت 22 تا 24، رادیو فرصت از رادیو اقتصاد موج اف ام فرکانس 98 مگاهرتز. رادیو فرصت.
وقتی رسیدم به خودم بین تمام آدم ها، چرا شبیه تو شدم؟ تو آسمون چشم تو پرنده ای آزاد بود، غیر صدای خنده هات هرچی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه، از لحظه ای که دیدمت یه شاخ سوزن با منه. تو جریان داری که من لبزم هنوزم میزنه. صبرم تو رو بهم داد، وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه، از لحظه ای دیدمت یه شاخ سوسن با منه. تو جریان داری که من نبضم هنوزم میزنه.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
شب بخیر، ساعت 20 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. متشکرم از همراهیتون، شما شنونده‌های عزیزی که مدام